هفته شب از در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در غروب دومین روز از پاییز 1400 خورشیدی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو از استودیو رادیو فردا در پراگ با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله شامگاهی. اما در ابتدا نوشین سید حسینی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم پروانه، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با همتای بریتانیای خود و در پاسخ به تقاضای آزادی نازنین زاغری بار دیگر بر لزوم بازپرداخت بدهی 400 میلیون پوندی این کشور به ایران تاکید کرده است. به گزارش روزنامه بریتانیای گاردین، این درخواست روز چهارشنبه از سوی حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با الیزابت تراس وزیر خارجه بریتانیا در نیویورک مطرح شده است. دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک هایی که قرارداد آن میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار است. نازنین زاغری، زندانی ایرانی بریتانیایی، با وجود پایان 5 سال حبس به اتهام جاسوسی همچنان در زندان به سر میبرد. ریچارد رتکلیف همسر او میگوید که ایران از همسرش به عنوان گروگان برای دریافت 400 میلیون پوند استفاده میکند. در ادامه بازداشت شهروندان بهایی در روزهای گذشته، دو بهایی دیگر نیز روز پنجشنبه اول مه ماه در شیراز بازداشت شدند. بنابر اعلام جامعه جهانی بهاییان، هایده فروتن و پسرش مهران مصلی نژاد در پی مراجعه به اداره آگاهی شیراز بازداشت شدند. بنابر این گزارش، ماموران امنیتی روز چهارشنبه به منزل این خانواده مراجعه کرده و پس از بازرسی خانه، برخی وسایل شخصی خانم فروتن و پسرش را با خود بردند. معین میثاقی و نگار قادری، دو شهروند بهایی دیگر نیز چهارشنبه گذشته به وسیله ماموران امنیتی در منزلشان در شیراز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. با وجود اینکه 300 هزار بهایی در ایران زندگی می‌کنند، جمهوری اسلامی آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خوانده است. شبکه حقوق بشر کردستان در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که در شهریور ماه امسال 8 کولبر کرد در مناطق مرزی استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش، شمار کولبرانی که با تیراندازی نیروهای امنیتی ایران در شهریور ماه زخمی شدند به 5 تن می‌رسد. علاوه بر این، در ماه گذشته نیروهای امنیتی 25 شهروند و کنشگر کرد را در شهرهای مختلف 3 استان کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی به اتهامات سیاسی بازداشت کردند که 4 تن از آنها زیر سن قانونی هستند. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید که 7 شهروند و کنشگر کرد نیز با حکم دادگاه در شهرهای سنندج، بوکان و مهاباد به اتهامات سیاسی به 5 ماه تا 7 سال زندان محکوم شدند. گروه طالبان روز جمعه اعلام کرد که هنوز درباره بازگشایی مدارس دخترانه در افغانستان تصمیمی نگرفته است. این گروه هفته گذشته با انتشار بیانیه‌ای از بازگشایی مدارس در افغانستان خبر داد، اما تنها از دانش آموزان پسر و معلمان مرد برای حضور در مدارس دعوت کرده است. این تصمیم با اعتراض و انتقادات شدیدی مواجه شد، تا آنجا که گروه طالبان در روز 30 شهریور وعده داد دختران افغان را در اسرع وقت به مدرسه بازگردانند. وزارت بهداشت ایران روز جمعه از جان باختن 284 تن دیگر بر اثر ابتلا به کرونا و شناسایی بیش از 15,000 بیمار جدید در شبانه روز گذشته خبر داد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل نیست، شمار جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 118,000 تن و تعداد کل مبتلایان به حدود 5,500,000 تن میرسد. سازمان نظام پزشکی ایران بارها اعلام کرده که آمارهای واقعی چندین برابر آماری است که وزارت بهداشت ارائه می‌کند. همزمان وزارت بهداشت از کاهش شهرهای قرمز از 57 به 29 مورد خبر داد. و مسئول ستاد مقابله با کرونا در تهران از بستری شدن 56 بیمار مبتلا به قارچ سیاه در بیمارستان‌های پایتخت ایران خبر داد. علیرضا زالی روز پنجشنبه با اشاره به فروکش کردن میزان همه‌گیری کرونا و تأثیر آن بر کاهش آمار مبتلایان به قارچ سیاه در ایران، گفت که در 72 ساعت گذشته مورد جدیدی از ابتلا به این بیماری در تهران گزارش نشده است. با وجود تایید افزایش آمار مبتلایان به قارچ سیاه در پی افزایش آمار مبتلایان به کرونا در ماه‌های اخیر، وزارت بهداشت ایران تاکنون آمار کل مبتلایان به این بیماری را اعلام نکرده است.
ممنونم از تو نوشین. نوشین سید حسینی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. سری میزنیم به نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل و آنچه در این روزهای پرکار سازمان ملل میگذرد. میپردازیم به موضوع واکسیناسیون کرونا در کودکان و نوجوانان در آستانه بازگشایی مدارس در ایران.
با توجه به شرایط بسیار بد بیماری کووید در ایران، تزریق واکسن در این سنین بسیار بسیار توصیه میشه.
با آغاز سال تحصیلی جدید نگاهی داریم به وقفه تحصیلی در ایران به دلیل همه‌گیری کرونا و پیامدهای اجتماعی، آموزشی و فرهنگی آن.
یک سوم دانش آموزان ایران، یعنی چیزی حدود 4.5 میلیون نفر، یه نوعی از چرخه آموزش مجازی کنار موندن. ما امسال نمیدونیم چند نفر به طور واقعی به مدرسه برمیگردن.
و آیا دختران افغان امکان بازگشت به کلاس‌های درس خود را خواهند داشت؟ به این موضوع نیز می‌پردازیم.
هر قدر که ما تأخیر می‌کنیم در بازگشایی مکاتب برای دخترها، درس‌هایشان مختل میشه، به تعویق می‌افته و اونا از درس‌های خود عقب می‌مانند.
به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز جمعه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با سخنرانی‌های دیگری از رهبران جهان به کار خود ادامه داد. سخنرانی‌هایی که امسال بیشتر به شکل ضبط شده و ویدیویی ارائه می‌شوند. همراه هستیم با فهیمه خضر حیدری که از نیویورک و از مقر سازمان ملل با ماست. فهیمه، امروز مجمع عمومی سازمان ملل چه سخنرانی‌هایی رو در برنامه داره و تا حالا کدوم کشورها سخنرانی داشتند؟
همچنین سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. امروز جمعه رهبران جهان در نشست مجمع عمومی به سخنرانی رؤسای جمهوری کشورهای مختلف از جمله لبنان، آلمان و فلسطین گوش سپردن. در ادامه قرار ژاپن هم امروز صحبت بکنه و همینطور ارمنستان و پاکستان و کشورهای دیگه. میشل اون رئیس جمهوری لبنان در سخنرانیش خواستار سر و سامان دادن به موج بزرگ پناهجویان سوری شد و گفت تا امروز 1.5 میلیون نفر پناهجوی سوری به سمت لبنان آمدن که کشوری است که خودش از آشفتگی و بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی در سالهای اخیر رنج میبره و نیاز هست به دسترسی بیشتر به بهداشت و امنیت. گفت ما حتی کادر پزشکی کم داریم چون بسیاری از پزشکان به خاطر وضعیت کشور مهاجرت کردن. و همینطور از آنچه که تهدیدهای دنباله‌دار اسرائیل علیه لبنان میخواند به شدت انتقاد کرد. همینطور رئیس جمهوری آلمان صحبت کرد که صراحتاً از ایران خواست به میز مذاکرات هسته‌ای برگرده. و محمود عباس رئیس جمهوری تشکیلات خودگردان فلسطین که گفت اسرائیل بیش از نیمی از مردم فلسطین رو از سرزمین خودشون ریشه‌کن کرده، ولی فلسطینی‌ها هر جای جهان که هستن هنوز کلید خانه‌هاشون رو در جیب خودشون دارن و از جامعه جهانی خواست که قضاوت بکنن درباره آنچه که پاکسازی قومی اسرائیل خواند و گفت که بیش از 500 روستا و شهر فلسطینی رو اسرائیل از بین برده.
فهیمه، به طور خاص درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و برجام چه نکاتی مطرح شده و آیا در این روزها از تاریخ مشخصی برای بازگشت به مذاکرات حرفی زده شده؟
نکته همینه، این تاریخ هنوز به دست نیامده. پروانه و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جدید ایران که برای اولین بار در قامت وزیر خارجه به کشور غربی سفر میکنه، خب روزهای پر از دیدار و نشستی رو در نیویورک داره میگذرونه. در دیدارهای مهمی شرکت کرده با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با لیز تراس وزیر خارجه جدید بریتانیا و امروز هم همونطور که در مصاحبه با NBC نیوز آقای امیرعبداللهیان گفته قرار با مقامات فرانسوی دیدار بکنه. اگر بخوام خیلی به اختصار بگم، در همه این دیدارها و البته سخنرانی‌های نشست مجمع عمومی، محور اصلی و موضوع اصلی بازگشت ایران و همه طرف‌های مذاکره به میز مذاکرات هسته‌ای و اجرای تعهدات برجام بوده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران البته گفته که این مذاکرات به زودی انجام خواهد شد، ما به زودی برمیگردیم، ولی باید این مذاکرات عملگرا باشه و ثمر داشته باشه. و اشاره کرده که آمریکا نمیتونه همزمان هم ایران رو تحریم بکنه و هم خواستار بازگشت توافق برجام باشه. از این طرف مقامات اروپایی و آمریکایی هم اعلام کردن که به هر حال جمهوری اسلامی بدونه که زمان برای ایران برای بازگشت به اجرای برجام نامحدود نخواهد بود.
فهیمه، اشاره کردی به روزهای پرکار تیم ایران در نیویورک. در توییتر هم بین مقام‌های وزارت خارجه ایران و بریتانیا توییت‌های رد و بدل شده. موضوع این توییت‌ها چی بوده و لندن چه موضوع مهمی به جز برجام رو در نیویورک با تهران مطرح کرده؟
بله، توییتر هم این وسط هست. لیتراس، وزیر خارجه جدید بریتانیا، که با آقای امیر عبداللهیان دیدار داشت، در اون دیدار از اراده قاطع بریتانیا در باره تضمین آزادی زندانیان دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی که در تهران زندانی هستند صحبت کرد و بعد در توییتی جدایی خانم نازنین زاغری رو هم از خانوادهش که حالا بیش از 2000 روز طول کشیده بیرحمانه و هولناک توصیف کرده بود. و در واکنش به این توییت سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران توییت کرد و گفت که بریتانیا بهتره توییت‌های تند و شعاری رو کنار بگذاره و در رویکرد خودش تغییری ایجاد کنه. میدونیم که نازنین زاغری، مهران رؤوف و انوشه آشوری از شهروندان ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران هستند و لندن به شدت پیگیر این هست که این شهروندان آزاد بشن و به بریتانیا بازگردن.
سپاس از فهیمه خضر حیدری که از نیویورک و مقر سازمان ملل در این شهر با ما بود.
این صدا صدای رادیو فرداست.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته که هفته آینده 12 میلیون دوز واکسن ویژه دانش آموزان، افراد زیر 18 سال وارد ایران می شود. همزمان ایران اعلام کرد که این واکسن از نوع سینوفارم است. مازیار صدری، فوق تخصص ICU در لندن، در بخش کرونا درباره ایمنی این واکسن به رادیو فردا چنین می گوید.
دو مطالعه در مورد ایمنی واکسن سینوفارم در سن 3 تا 18 سال انجام شده، یکی از اونها در یکی از ایالت‌های چین و دیگری در امارات عربی متحده است. مطالعه امارات متحده عربی حدود 900 کودک در این سنین رو مورد مطالعه قرار داده و دیده که هم از لحاظ مقدار پادتن یا آنتیبادی و هم از لحاظ عوارض واکسن در شرایط خوبی قرار داره و قابل توصیه هست. مطالعه چین هم چنین نتایجی رو اعلام کرده. بنابراین با توجه به شرایط بسیار بد بیماری کووید در ایران، تزریق واکسن در این سنین بسیار بسیار توصیه میشه و من خواهش میکنم هموطنان عزیزم چنین کاری رو انجام بدهند. در مورد اینکه آیا ضرورت داره در چنین سنینی انجام بشه واکسیناسیون، جواب این هست که بله، به چند دلیل. دلیل اول این که بیماری کووید از نوع به خصوص دلتا میتونه افراد جوان رو به شکل مهلکی درگیر بکنه و هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که چه کسی بیماری خفیف میگیره و چه کسی بیماری شدید. من خودم به عنوان پزشک ICU در مواردی افراد 16 ساله رو هم برای دستگاه‌های بسیار سنگین ونتیلیتور به مرکز خاص فرستادم. این هستش که نمیشه پیش بینی کرد که شدت بیماری در سن پایین چطور هست، ممکنه شدید باشه. علاوه بر اون، چنانچه افراد جوان بیماری رو بگیرن و علامت نداشته باشن، میتونن اون رو به افراد مسن فامیل خودشون هدیه بدن که ممکن هست بیماری‌های زمینه‌ای بسیار بد داشته باشن و از این طریق باعث مرگ و یا آسیب جدی به پدر بزرگ و یا مادر بزرگ خودشان بشوند. و علاوه بر اون، چنانچه افراد جوان در جامعه واکسن رو تزریق نکنند، ما مواجه خواهیم بود با انتشار بیش از پیش ویروس که در چنین شرایطی ویروس شرایط کافی رو خواهد داشت برای جهش‌های متعدد و تولید انواع جدید ویروس و در چنین شرایطی ریشه‌کن کردن ویروس بسیار مشکل‌تر از گذشته خواهد بود.
مازیار صدری، فوق تخصص ICU در لندن، در بخش کرونا درباره لزوم واکسیناسیون کودکان و نوجوانان در ایران توضیح میداد. اما اول مهر در ایران در حالی پیام‌آور آغاز سال تحصیلی است که این دومین سال است که کرونا تحصیل کودکان و نوجوانان در ایران را با وقفه حضور در مدارس و در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک با وقفه آموزش روبرو کرده است. در میان وزارت بهداشت و آموزش و پرورش ایران بر تلاش روزافزون برای بازگشایی مدارس در حالی که آمار کرونا در ایران همچنان روزانه صدها قربانی می‌گیرد تاکید می‌کنند. در گفتگو با سعید پیوندی، کارشناس عمر آموزشی ساکن پاریس، ابتدا از او درباره تعطیلی مدارس در سال گذشته و تأثیرات آن بر روند یادگیری دانش آموزان و اختلالات غیر قابل جبران آن پرسیدم.
اگر ما مقایسه بکنیم ایران رو با تجربه کشورهای دیگه، اولین چیزی که بسیار برجسته هست اینه که در ایران مسئولین آموزش و مسئولین دولتی اون تدارکات لازم برای مقابله با این پدیده، با این ویروس و این بحران را در مدارس و در کل نظام آموزشی بنده کافی جدی نگرفتن. در نتیجه در سال گذشته به اعتراف خود مسئولین حدود 1/3 دانش آموزان ایران، یعنی چیز حدود 4.5 میلیون نفر، یه نوعی از چرخه آموزش مجازی کنار موندن، به طوری که حتی ما امسال نمیدونیم چند نفر به طور واقعی به مدرسه برمیگردن. اگه این نرخ در کشور دیگه حدود به طور متوسط 5% بوده در سطح بین‌المللی، در ایران به نظر میرسه که نرخ کسانی که احتمالاً از چرخه آموزش جدا میشن به خاطر این بحران بسیار بالاتره و این خیلی نگرانی‌آوره. در حقیقت
بحث تعطیلی مدارس و عدم دسترسی کودکان به گوشی‌های هوشمند و تبلت باعث شده که در ایران بنا به گفته معاون وزیر بهداشت ما شاهد افزایش تعداد کودکان کار، ازدواج در سنین پایین و ترک تحصیل باشیم. تبعات این مسئله چقدر در دراز مدت میتونه نگران کننده باشه؟
در دراز مدت مسئله اساسی اینه که ایران یک کشوری که همین الان، یعنی قبل از این بحران ویروس و کرونا، بیماری همه‌گیر، ما حدود 1/4 بچه‌های ما هیچ وقت به پایان آموزش اجباری نمی‌رسیدن و خود این موضوع یه فشاری بود بر نیروی انسانی و کیفیت نیروی انسانی ایران، برای اینکه نیروی انسانی ناکارا و بدون کیفیت. حالا این پدیده باعث میشه که نه تنها این موضوع تشدید بشه، بلکه اون پدیده‌ای که شما هم بهش اشاره کردید، یعنی وجود کودکان کار، ازدواج‌های زودرس و انواع نارسایی‌های دیگه اجتماعی که وجود داره، اینا همشون تشدید بشن و ایران با آسیب‌های اجتماعی بسیار جدی‌تری مواجه باشه. ضمن اینکه خود بچه‌هایی که در مدرسه هم هستن، اینا دچار عقب موندگی شدن به خاطر همه نارسایی‌هایی که وجود داشته، از جمله در دسترسی به امکانات آموزش از راه دور. اینه که ما در ایران با اینو در واقع وخیم‌تر شدن متأسفانه کیفیت و کمیت آموزش به احتمال زیاد روبرویم و داده‌های امسال و سال آینده نشون خواهد داد که به طور واقعی چه اتفاقاتی افتاده.
برای بازگشت شرایط به پیش از کرونا و توانمند کردن دوباره کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل، حکومت چه اقداماتی میتونه بکنه؟
وقتی به آقای سخنان آقای رئیسی چه دو روز پیش گوش میکنید در مورد بازگشت های مدارس، اگر مقایسه کنیم با کشورهای دیگه، به جای اینکه بیان بگن ما این کارا رو کردیم، این تدارکات دیدیم برای اینکه این آسیب ها کمتر بشه، مثلا این تعداد تبلت در نظر گرفتیم، این تعداد امکانات در نظر گرفتیم، این پیش بینی ها رو کردیم برای حفاظت از بچه ها، فقط میگه که من دستور دادم که همچه چیزهای انجام بشه، ولی نمیگه که آیا انجام شده، آیا اون چیزهایی که در سوال شما هست، یعنی اون تدابیری که کمک میکنن که ما در واقع این عقب موندگی را جبران کنیم یا این مشکلاتی که به شما در روی مدار کمتر بکنیم یا بریم سراغ بچه‌هایی که مدرسه رو ول کردن به کلی به خاطر همین موضوع. از این صحبت ها اصلا هیچ خبری نیست، یعنی ایشون فقط دستور میده که مدیران رعایت بکنن. خب اگر مدیران امکانات نداشته باشن، اگر مدارس ما بدون امکانات باشن، اگه خانواده های بدون امکانات باشن، ایشون هر چقدر هم دستور بده، در بر همون پاشنه قدیمی خواهد چرخید و ما با مشکلات زیادتری مواجه خواهیم بود. مشکل ایران اینه که این موضوع رو جدی نگرفته و مسئله آموزش رو در مرکز، برخلاف بسیار از کشورهای دیگه، در مرکز توجه خودش در این بحران قرار نداده و آسیبی که نسل جوان و اساس اون همه نسل‌های آینده از این بحران خواهند دید.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی ساکن پاریس، درباره تأثیرات تعطیلات دوران همگیری کرونا و اختلالاتی که در کودکان و نوجوانان ایجاد کرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
نامه این نماینده روسیه در سازمان همکاری های شانگهای ابراز امیدواری کرده که به دلیل موقعیت جغرافیایی و ژئوپستراتژیک، ویژگی های سیاسی و توان بالقوه اقتصادی ایران، عضویت این کشور در این سازمان مفید خواهد بود. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سازمان همکاری های شانگهای میگوید روسیه و سایر اعضای این سازمان معتقدند ویژگی های جغرافیایی، ژئوپلیتیک، سیاسی و اقتصادی ایران عضویت این کشور در این سازمان را ایجاب میکند. بختیار حکیموف در نشست مطبوعاتی در خبرگزاری روسیه سیودنیو گفت کشورهای عضو با تحلیل تمام عوامل برای پذیرش ایران در سازمان همکاری های شانگهای تصمیم گرفتند.
با توجه به تعهدات دولت‌های پیشین ایران که در اظهارات ابراهیم رئیسی نیز تایید شد، تعهداتی مبنی بر اینکه ایران حاضر است تمام توانایی‌های بالقوه خود را با سازمان همکاری‌های شانگهای در میان بگذارد، می توانیم انتظار داشته باشیم عضویت این کشور بسیار مفید خواهد بود. منتظر مشارکت فعالانه ایران در مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر، تحکیم امنیت در منطقه و فراتر از آن تسهیل شبکه‌های حمل و نقل هستیم. از مشکلاتی که ممکن است با پیوستن ایران به این سازمان در روند تصمیم گیری به وجود آید حراسی نداریم. نمیخواهم افراطی خوشبین باشم، اما معتقدم با دیپلماسی ماهرانه و از طریق مذاکره می توانیم به راه حل های قابل قبول برسیم.
ایران از سال 1384 به عنوان عضو ناظر در سازمان همکاری های شانگهای حضور داشت، اما بررسی درخواست این کشور برای عضویت دائم سالها به درازا کشید تا اینکه جمعه گذشته سران کشورهای عضو طی اجلاس در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با آغاز روند پذیرش ایران به عنوان عضو دائم موافقت کردند. بختیار حکیموف نماینده روسیه میگوید تکمیل تشریفات فنی حقوقی تا اینکه ایران عضو دائم این سازمان شود طولانی است.
پیوستن عضو جدید فوری نیست. در گام نخست اعضای سازمان همکاری های شانگهای باید لایحه تعهدات و وظایف ایران را تدوین و از طریق مذاکره با این کشور آن را تکمیل کنند. پس از امضای این سند روند پذیرش سایر مدارک از سوی ایران آغاز می شود. سپس تک تک این اسناد باید در پارلمان تصویب شود. بسته به هماهنگی تمام این عوامل، سرعت پیوستن ایران به سازمان همکاری های شانگهای می تواند کم و زیاد شود.
مسئولین ایرانی از تصمیم سازمان همکاری های شانگهای برای پذیرش ایران ابراز خرسندی کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران ضمن اعلام خبر رای مثبت اعضای این سازمان در توییتر نوشت این عضویت راهبردی تأثیر مهمی بر روند همکاری های همه جانبه ایران در راستای سیاست همسایگی و آسیا محور دارد. اما صاحب نظران تحلیل های متفاوتی داشتند. آندری سیدروف، کارشناس مسائل بین الملل میگوید عضویت ایران میتواند هم تأثیر مثبت و هم تأثیر منفی بر موقعیت این کشور بگذارد.
به نظر میرسد مهمترین انتظار ایران گسترش همکاری های اقتصادی با کشورهای عضو برای کاهش تأثیر مخرب تحریم هاست. اما واقعیت این است که سطح روابط اقتصادی ایران با کشورهای عضو همان خواهد بود که تک تک این کشورها می توانند در تعاملات دو جانبه با ایران به آن برسند. انتظار دیگر ایران مشارکت در نهاد امنیتی ضد ناتو است که این هم به نتیجه نمی رسد، زیرا تصمیمات در سازمان شانگهای به اتفاق آرا گرفته می شود و ضمناً این سازمان ابزاری برای اعمال این تصمیمات ندارد. این نکته از توجه دور نماند که با آغاز روند تصمیم گیری ایران ناچار خواهد بود از اعضای این سازمان جانبداری کند، در حالی که به عنوان نمونه انتخاب بین هند و چین در جدال‌های ارضیشان به ضرر منافع ایران است. جانبداری از روسیه در مقابل چین از این هم بدتر است، اما مسکو چنین انتظاری از تهران دارد. تنها دستاورد ایران تبلیغاتی است و دولت این کشور می تواند به پیروزی دیپلماتیک افتخار کند. اما به مرور می فهمند که تأثیر عضویت در سازمان شانگهای نه تنها مثبت بلکه منفی نیز هست.
تا تاریخچه سازمان همکاری های شانگهای به زمانی باز می‌گردد که در پی فروپاشی اتحاد شوروی چین به دنبال راه‌های تعامل با کشورهای جدید در همسایگی خود بود. اهداف اصلی این سازمان مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و جدایی طلبی اعلام شده. اما در چارچوب آن همکاری‌های امنیتی، اقتصادی، علمی و فرهنگی نیز دنبال می‌شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
روز دوم مهر، روز تولد منوچهر آتشی، شاعر و منتقد و از چهره‌های ماندگار ادبیات ایران است. منوچهر آتشی در سال 1310 در بوشهر به دنیا آمد و در اوایل دهه 40 به خاطر چاپ اولین مجموعه شعرش نامش در کنار شاعران مشهور آن روزگار قرار گرفت. بیشتر بشنوید در گزارشی از کیانوش فرید.
شبی در یک جمع دوستانه با زندیاد آتشی بودیم و بعد از شام آتشی یک گوشه ای نشست، دور و برش خلوت بود، من نشستم پیشش. با همون چشمان مهربان یه نگاهی به من کرد و بعد دستش انداخت دور شانم و گفت پوری یک شعر بخون. گفتم چی بخونم؟ گفت نمیدونم، اون چیزی که خیلی دوست داری بخون در این لحظه. من بلافاصله این شعر رو خوندم: تو مثل لاله پیش از طلوع دامنه ها که سر به صخره گذارد غریبی و پاکی، تو راز وحشت طوفان به سینه می سپرم، عجب سعادت غمناکی. یک لحظه با بهت نگاهم کرد، چشماش پر اشک شد، حتی یک کلمه هم چیزی نگفت و من هم سکوت کردم. منوچهر آتشی یکی از شاعران برجسته ما بود و هنوز هم است. تلاشایی که میکرد برای یافتن تصویرهای ناب و جدید بسیار قابل ملاحظه بود، هرچند که خیلی فشار آمد روش که به نوعی روش شعر زبانی را در پیش بگیرد، ولی مقاومت کرد. بیشتر ایماج بود که دغدغه‌اش بود و خیلی موفق بود در این زمینه. واقعا من فکر میکنم ما با از دست دادن آتشی یکی از وزنه‌های قابل توجه شعرمون رو هم از دست دادیم. یادش گرامی باد.
صدای احمد پوری، شاعر، نویسنده و مترجم را میشنیدید که از دوست نزدیکش منوچهر آتشی یاد میکند. دوم مهر ماه زادروز شاعری است که خورشید در پاکت میگذاشت و برای رفقایش که خانهشان سرد بود میفرستاد. و حالا مگر میشود مهر ماه بیاید و ما یادش نکنیم؟ آتشی که شعرهایش ویژگی خاص داشت، اولین مجموعه شعرش را در سال 1339 با نام آهنگی دیگر منتشر کرد و لحن و سخنش در این مجموعه آوازه شهر شد، تا جایی که فروغ فرخزاد گفته بود ای کاش این مجموعه شعر را او نوشته بود. نادر نادرپور هم بعد از خواندن این مجموعه شعر گفت در میان شاعران جوانی که میشناسد آتشی قطعا شاعرترین است. منوچهر آتشی در دهه‌های 40 تا 60 به سبک نیمایی شعر می‌سرود و در دو دهه آخر عمر خود به سبک شعر سپید روی آورد. منوچهر آتشی به دلیل ویژگی زبان شعریش به روی نسل شاعران بعد از خودش تأثیر بسیار گذاشت و شاگردهای بسیار تربیت کرد. از او بیش از 15 مجموعه شعر به یادگار مانده است و نقشی که او در فیلم آرامش در حضور دیگران، یکی از تحسین برانگیزترین فیلم‌های سینمای ایران، به کارگردانی ناصر تقوایی ایفا کرد، همچنان مورد تحلیل و بحث و نظر قرار می‌گیرد. منوچهر آتشی در سال 84 در سن 74 سالگی بر اثر ایست قلبی در تهران درگذشت و پیکرش در زادگاهش بوشهر به خاک سپرده شد.
کیانوش فرید درباره تولد منوچهر آتشی، شاعر و منتقد و از چهره‌های ماندگار ادبیات ایران گزارش می‌داد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما این مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با روزی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله کارنامه باشید، کاری از روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با 500مین برنامه کارنامه. در این برنامه مانند هفته گذشته تجمع‌های اعتراضی معلمان با مطالبه اجرای لایحه رتبه بندی بررسی می شود. پیش از آن از شما دعوت می کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران پروژه‌ای در شرکت تولید برق غرب کارون در استان خوزستان در اعتراض به آنچه خلف وعده کارفرما نامیدند دوباره اعتصاب و تجمع کردند. کارگران شاغل در این نیروگاه در استخدام شرکت مپنا و شرکت‌های پیمانکاری هستند. آنها با وعده افزایش دستمزد بر مبنای لیست مزدی کارگران و تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت به سر کار بازگشته بودند، اما کارفرما از اجرای تعهداتش خودداری کرد. در این ارتباط شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت اشاره کرد که کارگران در هر شرکت که با خلف وعده کارفرما روبرو می شوند دوباره اعتصاب می کنند. چند روز قبل هم صدها کارگر پیمانکاری فاز 14 عسلویه در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود از سوی کارفرما اعتصاب کرده بودند. این کارگران پیشتر در پی وعده شرکت پیمانکاری درباره افزایش دستمزد مورد نظر آنها و نیز افزایش میزان مرخصی به سر کار بازگشته بودند، اما پس از خلف وعده پیمانکار اعتصاب کردند. یک کارگر در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است میگوید
108 و 106 لیروهای اکسیر به خاطر کمپین اعتصاب کردن و کارو تعطیل کردن، اصلا کاری هم نمی‌کردن. الان داریم میریم جلو کارفرما. به هیچ عنوان راضی نیستن که دوباره برگردن سر کار بچه‌ها و شروع به کار بکنن.
در این حال کارگران پروژه‌ای در شرکت پیمانکاری پارس قدرت شاغل در پتروپالایش کنگان در اعتراض به آنچه خلف وعده‌های پیمانکار نامیدند به اعتصاب بازگشتند.
این نیروها به شرط کمپین اومده بودن، الان که چند روز کار کردن گفتن نه، همون 24 روز کار 6 روز مرخصی. این نیروها دست به اعتصاب زدن و همه دست جمعی تصویه کردن.
هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای حدود 3 ماه است در اعتصاب به سر می‌برند و از جمله خواستار افزایش دستمزد و میزان مرخصی، بهبود شرایط ایمنی کار و وضعیت غذا و رعایت استانداردهای بهداشتی در خوابگاه‌ها هستند. آیا این اعتصاب طولانی مدت دستاوردی هم داشته است؟ پاسخ پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران را می‌شنویم.
علیرغم اینکه این اعتصاب طولانی و دراز مدت کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت که از مرز 3 ماه هم عبور کرده و کماکان در شرکت‌ها و مجتمع‌های زیادی ادامه داره به نتایج قطعی که خواست جمعی کارگران اعتصابی بوده نرسیده، اما با این حال به درجاتی موفق شده تا با تثبیت موقعیت کارگران عقب نشینی‌هایی رو به برخی کارفرماها و پیمانکاران تحمیل کنه. و خب میدونیم که در شرکت‌های با درخواست افزایش دستمزد، طرح 20 روز کار 10 روز استراحت، بهبود وضعیت خوابگاه‌ها و فراهم کردن شرایط بهداشت و ایمنی کار موافقت شده و الان کارگران با شرایط جدید و دستمزد جدید مشغول به کارند. در جاهایی هم که پیمانکار به وعده خودش عمل نکرده، خب کارگران مجدداً دست از کار کشیدن و به اعتصاب برگشتن. در هر حال هر درجه از عقب نشینی در اردوگاه مقابل معناش پیشروی و پیروزی برای کارگران هستش و نکته مهم و اساسی در این اعتصاب تداوم اعتصاب بلند مدت و حفظ شکل سراسری بودن اونه. این موضوع به نظرم یکی از درخشان ترین دستاوردهایی که کارگران پروژه‌ای نفت با اتکا به تجاربی که در هر دو اعتصاب سال گذشته و امسال به دست آوردن موفق شدن با بکارگیری تاکتیک ها و تکنیک های مختلف اعتصاب خودشون رو حفظ بکنن و تداوم ببخشن. و امروز میبینیم که علارغم بازگشت به کار گروهی از کارگران ماهر و متخصص در بعضی پروژه ها، اما کماکان ابعاد وسیع و سراسری اعتصاب حفظ شده و فشار حداکثری دست کم در بخشی از پروژه ها به کارفرما و پیمانکار وارد شده.
آقای شجیراتی همچنین میگوید
مسئله بعدی شکلگیری و پیدایش شورای سازماندهی از دل این اعتصاب است که در فقدان تشکل‌های واقعی و مستقل کارگران این شورا قد علم کرد و موفق شد خواسته های فوری و محوری رو تعیین بکنه، خط و جهت درستی رو ترسیم بکنه و انتخاب نمایندگان واقعی و تصمیم گیری های جمعی و گروهی رو راهنمود کنه. یکی از دستاوردهای مهم این شورا پس زدن و کوتاه کردن دست گرایش ضد کارگری بود که از ابتدای شکل گیری اعتصاب از موضعی بالای سر کارگر تصمیم گیری میکرد، خودش رو صاحب کمپین و بانی اعتصاب کارگران میدونست و تلاش میکرد با تقلیل خواسته های کارگران، با نامه‌نگاری هایی که با مقامات حکومت انجام میداد و با معرفی نمایندگان غیر واقعی کارگران این اعتصاب رو کنترل و مهار کنه و در واقع سیاست های وزارت کار و خانه کارگر رو اونجا اعمال میکنه. وجود شورای سازماندهی اعتراضات که به دلیل شرایط به شدت امنیتی حاکم بر صنعت نفت مجبور بود به خاطر موضع‌گیری های رادیکالی که داره با استفاده از تاکتیک مخفی کاری به کار خودش ادامه بده، تونست با مداخله گری صحیح این خط ضد کارگری رو عقب بزنه و ناکام بذاره. برگزاری اجتماعات بزرگ کارگران و صنعتگران که از اون به عنوان مجامع عمومی اسم برده میشه یکی دیگه از دستاوردها و نتایج این اعتصاب کارگرانه و اونها رو قادر ساخته تا در قالب این اجتماعات تصمیمات مشترک و جمعی بگیرن، نمایندگان واقعی خودشون رو برای مذاکره انتخاب بکنن و اتحادشون رو حفظ کنن. و به هر حال امروز این خود کارگران هستن که با اتکا به تصمیماتشون در مجامع عمومی و گردهمایی‌هایی که برگزار میکنن تصمیم میگیرن کی و کجا تجمع کنن و یا اینکه به اعتصاب ادامه بدن یا پایان بدن، و نه افراد و جریانات حکومتی که از همه تلاش خودشون استفاده کردن و استفاده میکنن تا این اعتصاب رو در چارچوب رعایت مصالح امنیتی نظام حفظ کنن. نکات دیگه ای هم هست که میشه از اونها به عنوان دستاوردهای این اعتصاب اشاره کرد و نام برد، از جمله مقابله به مثل کارگران در تهیه بلک لیستی از پیمانکارانی که کارگران رو تهدید به اخراج میکردن، وعده‌های دروغین دادن و حتی برخی هاشون دست به اخراج کارگران زدن، و همینطور میشه به جلب حمایت‌های گسترده داخلی از بخش‌های مختلف جامعه و همینطور حمایت‌های بین‌المللی که اعتراضات و اعتصاب کارگران پیمانی و پروژه نفت انجام شد و شکلی گسترده و بی‌سابقه داشت، میشه به این دستاوردها اشاره کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارکنان شرکتی مخابرات منطقه گیلان همزمان با سفر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به این استان در اعتراض به مشکلات و وضعیت نامناسب شغلی و معیشتی خود تجمع کردند. این کارکنان خواستار تبدیل وضعیت و امضای قرارداد مستقیم کار، همسانسازی دستمزدها، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تحقق دیگر مطالبات خود شدند. جمعی از کارگران پیمانی پله برقی های 4 خط متروی تهران در مقابل ساختمان شورای شهر تجمع و به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خود از سوی شرکت پیمانکار اعتراض کردند. یکی از کارگران به خبرگزاری ایلنا گفت سنوات و همچنین ایدی سال 99 واریز نشده است، ضمن آنکه حق بیمه خرداد 99 واریز نشده و شکایت کارگران به جایی نرسیده است. 40 تن از کارگران مجموعه ورزشی آزادی تهران در تجمعی در مقابل ساختمان وزارت ورزش و جوانان خواستار پرداخت دستمزد معوقه خود شدند. به گزارش خبرگزاری فارس این کارگران گفتند که دستمزد 7 ماه آنها پرداخت نشده است. معلمان در روزهای اخیر در اعتراض به اجرا نشدن لایحه رتبه بندی در نزدیک به 30 شهر ایران تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در عراق، شاهرود، یزد، اردبیل، کرمانشاه، ممسنی، قزوین، زنجان، تبریز، همدان و دیوان دره برگزار شدند. همچنین در قم، کوهدشت، کرج، سمنان، ساری، آبادان، مشهد، سنندج، خرم‌آباد، اهواز، ایزه، علی گودرز، تهران، اصفهان، ملایر، بروجرد و شیراز. معلمان در کرمانشاه شعار دادند:
بیدار است،
و در تبریز.
معیشت همدلت حق مسلم ماست.
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 بهای رتبه بندی حق مسلم ماست.
بهای رتبه بندی حق مسلم ماست.
همچنین همدان.
نه
تسلیم،
نه سازش، رتبه بدون خواهش.
نه
تسلیم،
نه سازش، رتبه بدون خواهش.
نه
تسلیم،
نه سازش، رتبه بدون خواهش.
تجمع، تشکر، حق مسلم ما.
تجمع، تشکر، حق مسلم ماست.
در تهران نیز این شعارها داده شد.
حقوق ما 3 میلیون، هیئت علمی 30 میلیون.
حقوق ما 3 میلیون، هیئت علمی 30 میلیون.
معلم، داد بزن، حق تو فریاد بزن.
داد بزن، حق تو فریاد.
و در شیراز.
نه تبعیض، نه سازش، رتبه بدون خواهش.
نه تبعیض، نه سازش، رتبه بدون خواهش.
حتی اگر بمیریم، حق خود را میگیریم.
در مشهد و علاوه بر این در قم.
ما فرنگیان استان قم همصدا با فرنگیان کل کشور نسبت به تصویب و اجرای رتبه بندی فرنگیان معادل حداقل 80% هیئت علمی دانشگاه، همسانسازی حقوق بازنشستگان محترم و همچنین پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان محترم فرنگی تقاضای رسیدگی عاجل داریم. با تشکر فرنگیان استان قم.
معلمان خواستار افزایش حقوق خود به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند، اما دولت و مجلس در روزهای اخیر تنها وعده افزایش 20-25% حقوق معلمان را دادند. این موضوع نارضایتی شدید معلمان را به همراه داشته است. همزمان اخبار مربوط به خودکشی 2 معلم در استانهای فارس و خراسان رضوی توجه افکار عمومی را متوجه مشکلات معیشتی معلمان کرد. در ارتباط با این مشکلات بیانیه‌ای در تجمع همدان قرائت شد که بخشی از آن در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است.
از آنجا که مطالبات اصلی و همیشگی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور با وجود پیگیری‌ها، مذاکرات، مکاتبات فراوان بی‌پاسخ مانده است، با جمعی از فرهنگیان استان همدان برای رساندن صدای حق‌خواهی خود به گوش مسئولان کشور اقدام به برگزاری این تجمع بر اساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نموده ایم. این تجمع یک تجمع کاملا صنفی و مستقل از هر گونه موضوعیت سیاسی و جناحی است. بیش از 3 دهه است که آموزش و پرورش ایران با بی‌توجهی مواجه بوده و جامعه آموزش و پرورش از تبعیض و بی‌عدالتی در زمینه‌های مختلف در رنج است و متولیان عام در دولت‌های مختلف و نهادهای پیدا و پنهان قدرت هر گونه صدای اعتراض و انتقادی به وضع موجود را یا نمی‌شنوند یا برای پاک کردن صورت مسئله و مرعوب ساختن فرهنگیان کشور به معترضان اتهامات ناروا وارد می‌کنند تا هر گونه انتقاد از عملکردهای ناسباب خود را خاموش سازد. اگر اندک مایه‌ای از خرد در مسئولان این کشور باشد، باید بدانند در مدیریت یک سرزمین ننگی بالاتر از این نیست که معلمان فرزندانشان و فرزندان این مملکت عموماً در زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
نجات بهرامی، معاونت پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، میگوید
معلمین واقعیتش جز فقیرترین اقشار و حقوق بگیران کشورن الان. یعنی اگر بر مبنای آمار و ارقامی که خود مسئولین کشور ارائه میدن بخواید بسنجید، زیر 10 میلیون تومان خط فقر محسوب میشه، در حالی که هیچ معلمی در کشور جوری که من اطلاع دارم با هر مقدار سابقه کار و هر مدرک تحصیلی 10 میلیون تومان حقوق نمیگیره. یعنی هم نصف این دریافت میکنند. از اون طرف بیمه های معلم ها بسیار بیمه های سست و نامعتبری، تعهدات مشخص و مهمی رو در ارتباط با بحث درمان به عهده نگرفته. مزایای دیگه ای که سایر کارکنان دولت معمولا از اونها برخوردار هستن، از جمله بنهای خرید و اقامت برای مسافرت و مسائل اینچنینی، در اختیار معلم ها نیست و فقط همون خالص پرداختیه که بر اساس حکم کارگزینی اونها هست و این خالص پرداختی هم رقم بسیار ناچیزیه. اینها همه دست به دست هم داده و معلم ها رو که معمولا ما میگیم که کارمندان دولت معمولا در اعتراضات و اعتصابات به صورت محافظه‌کارانه عمل میکنن، اما معلمان ایران واقعیتش الان چیزی برای از دست دادن ندارن و اگر هم با تهدید و اخراج مواجه بشن به نظر من دست از اعتراض نمیکشن. اینه که پیش بینی اعتراضات معلم ها در سال تحصیلی جدید چندان کار سختی نمیتونه باشه.
در ارتباط با مشکلات معیشتی معلمان میتوان به دلنوشته هدایت باقری در کانال تلگرامی کانون صنفی معلمان ایران اشاره کرد که نوشته گروه پرشماری از ما نان شب را درمانده‌اند، خانه بدوشند و خداوند خانه از خانه بیرونشان کرده، تدریس را رها کرده و سرایداری پیشی کردند تا فرزندانشان سرپناه موقتی داشته باشند. او افزود گروه پرشماری از ما از بیچارگی بسیار خودکشی می کنند، به کلی فروشی روی آوردند، در برابر زن و فرزندان زانوی درماندگی در دست دارند، در مهمانی ها و جشن پیوند خیشان و آشنایان پیدایشان نیست چرا که جیبشان خالی است و پوشاک فرزندانشان کهنه و پاره است. هدایت باقری اضافه کرد آنها وام میگیرند تا وام های کهنه خود را تازه کنند و سوپری ها و میوه فروشی ها هم به آنها میوه نسیه نمیدهند. در این حال رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس روز چهارشنبه از نهایی شدن لایحه رتبه بندی معلمان خبر داد و گفت در صورت تصویب لایحه در مجلس، دریافتی معلم از تاریخ 31 شهریور نباید کمتر از 80% حقوق و فوق‌العاده های یک استاد دانشگاه باشد. با این حال هنوز مشخص نیست که این لایحه از سوی مجلس تصویب خواهد شد و از سوی دولت به اجرا در خواهد آمد یا خیر. ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن بریتانیا، توضیح می‌دهد که لایحه رتبه بندی از سال 92 به این سو مطرح بوده است.
اهداف رتبه بندی را بر اساس خود گزارش وزارت آموزش و پرورش اینه که میگن ما میخوایم کیفیت فرایند تعلیم و تربیت را ببریم بالا، اطلاع منزلت اجتماعی معلمان را ببریم بالا و نظام پرداختهایی که شایسته معلمان هست اینا درست بکنیم. اما این یه بخش از این چیزه. سه تا صلاحیت برای طبقه بندی وزارت آموزش و پرورش گذاشته. صلاحیت اول صلاحیت عمومی است، گفتن که صلاحیت های استخدام اولیه و دارا بودن شرایط کار آموزش و پرورش، صلاحیت دوم حرفه‌ای و صلاحیت سوم رو تخصصی گذاشتن که اینا باید شامل بشه. بعد اون وقت برای رتبه بندی اون فرمولی که گذاشتن، این رتبه بندی رو به 4 رتبه تبدیل کردن. رتبه اول هر معلمی که وارد آموزش و پرورش میشه بعد 2 سال سابقه خدمت داشته باشه تا شاملش بشه، بعد برای رتبه اول، برای رتبه دوم 6 سال، برای رتبه سوم 12 سال، 4 18 سال و رتبه پنجم 20 سال که بعد یه فرمول دیگه ای میدن، میگن نه اون 20 سال و 16 سال 4 و 5.
در همین حال قبول شدگان آزمون استخدامی سال 99 آموزش و پرورش موسوم به کارنامه سبزها تا کنون حدود 3 هفته در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کرده و به خودداری وزارت آموزش و پرورش از استخدامشان اعتراض کرده‌اند. در روزهای گذشته شماری از تجمع کنندگان که از شهرهای مختلف ایران به تهران آمدند در مقابل وزارت آموزش و پرورش تحصن‌های شبانه نیز برگزار کردند. کارنامه سبزها در اعتراض به استخدام نشدنشان از سال گذشته تاکنون تجمع‌های متعددی برگزار کردند. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. روزنامه خراسان نوشت این خبر رسمی که هزینه سبد معیشتی خانوار به حدود 11 میلیون تومان در ماه رسیده دوباره نگرانی‌ها را درباره زندگی جامعه کارگری تشدید کرده و این سوال مطرح می‌شود کارگران متأهل مشمول قانون کار چطور می‌توانند از پس هزینه‌های زندگی برآیند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 4 میلیون 500 هزار تومان است. به نوشته یک روزنامه خراسان بسیاری از کارگران و خانواده هایشان آموزش، تفریح و پوشاک را کنار گذاشته و به مرحله رسیدند که از خورد و خوراک هم میزنند. این در شرایطی است که 60% درآمد خانوار صرف هزینه های مسکن می شود و مردم با 40% باقی مانده باید سایر هزینه ها را بدهند. علاوه بر این فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه تورم سبد معیشت کارگران 68% است به خبرگزاری تسنیم گفت کاهش قدرت خرید مستمر پایدار و مزمن بر دوش خانوارهای کارگری قطعا فروپاشی خانوارها را به همراه خواهد داشت. در این ارتباط سخنان مهدیه گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد را می‌شنویم.
فقر تعریف‌های متفاوتی داره، ما هم فقر مطلق رو داریم هم فقر نسبی رو داریم، اما اون چیزی که مشترک هست در تمام تعریف‌هایی که از فقر وجود داره اینه که کیفیت زندگی و استانداردهای زندگی رو به شدت تحت تأثیر قرار میده. خب در مورد خانواده ها میبینیم که چقدر این کیفیت زندگی و استانداردهای زندگیشون تحت تأثیر قرار میگیره. معمولا تعریفی که از فقر میشه با توجه به سبد خانوار میشه. خب یک خانواری در سبدش آموزش قرار میگیره، بهداشت قرار میگیره، فراغت قرار میگیره، تغذیه قرار میگیره. این سبد خانوار و حداقل معیشت در تمام دنیا وجود داره، در حتی کنوانسیون ها و اعلامیه های بین المللی هم وجود داره که آیا این حداقل کالری دریافتی هستش یا چیزهای بیشتر از این. وقتی فراغت رو وارد این سبد میکنن یعنی اینکه برای جوانان، برای اعضای خانواده، برای کودکان یک چیزی به نام تفریح رو در نظر گرفتن که در سبدهایی که در ایران تعریف میشه این حذف میشه. فقط حداقل کالری دریافتی در این سبدها لحاظ میشه که این به شدت روی استاندارد زندگی و کیفیت زندگی میتونه تأثیر داشته باشه. شما میبینید که مسئله آموزش به یک مسئله کالایی تبدیل میشه و بسیاری از بچه ها که در طی همین سال اخیر به ویژه در طی 3-4 سال اخیر و به ویژه بعد از کرونا به خاطر اینکه خب به هر حال بچه ها تو خونه بودن و نیاز به بسیاری از کالاهایی داشتن مثل تبلت، مثل لپتاپ و یک چنین چیزهایی، میزان خودکشی افزایش پیدا میکنه. یعنی استانداردهای فراغت، استانداردهای آموزش در این میزان خودکشی به شدت میتونه تأثیر داشته باشه. در کنار اون شما استانداردهای مربوط به بهداشت و تغذیه رو در نظر میگیرید که میبینید سیستم ایمنی ایرانی ها چنان کاهش پیدا میکنه و چنان ضعیف میشه که ما توی همین دوره کرونا میزان مرگ و میر جوانان رو که در کشورهای دیگه داشتیم قابل مقایسه با میزان مرگ و میر جوانان در ایران نیست. خب یکی از دلایل بسیار مهمش که متخصصین در موردش حرف میزنن همین بحث سیستم ایمنیه که با در نظر گرفتن استانداردهای تغذیه و استانداردهای بهداشت میتونیم اون رو بررسی بکنیم. تعداد کسانی که زیر 50 سال بودن و در ایران به خاطر کرونا کشته شدن قابل مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگه نیستش. دلیلش اینه که مسئله بهداشت مسئله نیست که در اولویت بتونن قرار بدن خانواده ها و معمولا افراد به خاطر اینکه نرن و هزینه های پزشکی و هزینه های درمانی ندن خانواده ها رو میارن به خود درمانی و در دوره کرونا هم این مسئله وجود داشت و اینجایی که متوجه میشیم چقدر روی استاندارد زندگی و روی کیفیت زندگی بهداشت و تغذیه میتونه اثر داشته باشه.
خانم گلرو همچنین میگوید
مسئله فراغت و میزان دسترسی فرزندان یک خانواده و اعضای یک خانواده به اینترنت، به سینما یا به پارک ها خودش یکی از علامت های تعریف فقر هستش که میتونه در نتیجهش میزان خودکشی همونطور که عرض کردم رو افزایش بده و میزان افسردگی رو در جوانان و کودکان افزایش بده. به خاطر همین ما اگر بخوایم فقر رو فقط با در نظر گرفتن همین تعریف ابتدایی و تعریف همه‌گیر سبد خانوار و کالاهایی که در سبد خانوار لحاظ میشه در نظر بگیریم، میبینیم که این کالاها، آموزش، بهداشت، فراغت و تغذیه که داخل این سبد هست در ایران به شدت در حال کاهش هست و فقط با در نظر گرفتن حداقل کالری دریافتی که حتی در شعارهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در چند ماه اخیر ما میبینیم که گفته میشد که تلاش خواهند کرد که همه ایرانیان حداقل کالری دریافتی رو داشته باشن. یعنی ما تا اون حد سقوط کرده شرایط اقتصادیمون که به دنبال این شعار دادن هستن. این بسیار نگران کننده میتونه باشه. میزان افسردگی، میزان خودکشی، مسئله سیستم ایمنی بدن، اینها مسائلی است که در آینده ایران تاثیر داره، به خاطر اینکه روی نسل بعدی تاثیر داره و این نگرانی ها نه تنها نگرانی های امروز باید باشه، بلکه نگرانی های فردای ایران هست، به خاطر فرزندانی که در این خانواده ها دارن بزرگ میشن و رشد میکنن.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران به خبرگزاری ایلنا گفت محلهای فعلی قرار دادن زباله به تدریج تعویض خواهند شد تا دسترسی به آنها آسان نباشد و زباله‌گردان نتوانند از مخزن زباله بردارند. صدرالدین علیپور با اشاره به قفلدار کردن مخازن زباله‌های شهری درباره افزایش موارد زباله‌گردی در سال‌های اخیر گفت که گزارش‌هایی دریافت شده است که اشخاصی با ماشین‌های شخصی از مخازن برداشت می‌کنند که دلایل متعددی از جمله مسائل اقتصادی در آن دخیل هستند. او همچنین با اشاره به وجود کودکان زباله‌گرد افزود از دادستانی حکم گرفته شده که به نیروی انتظامی تاکید کند با کسانی که کودکان زباله‌گرد را به کار می‌گیرند برخورد کند. نظر حامد فرمند فعال حقوق کودکان در آمریکا را میشنویم.
پیش از این شاید عمدتاً کودکان به خصوص وقتی و افراد دیگر که به پدیده زباله‌گردی می آوردن برای تفکیک زباله ها بود، الان بحث پیدا کردن غذا یا تهمانده غذا ها هم بهش اضافه شده. چیزی که در مشاهده فرد مسئول در شهرداری بهش اشاره میشه، یعنی که افرادی که با ماشین شخصی کنار سفر زباله میان، فکر میکنن با توجه به حالا باز بقیه مشاهدات و اتفاقاتی که ما شاهدش هستیم متاسفانه و حکومت هیچ مسئولیتی در قبالش لوخته نگرفته، با چیزی احتمالاً پیوند میخوره که به عنوان پارکینگ خوابی و ماشین خوابی ازش یاد میکنن، به اینکه کسانی که یعنی موتوریست یا ماشین شخصی هم دارن و معمولاً با فقر و کمبود نیازهای زندگی همخوانی لزوماً نداره، اما این افراد رو آوردن به اینکه در ماشین هاشون بخوابن یا در پارکینگ ها بخوابن به دلیل باز هم همون شرایط اقتصادی. در حال کل این پدیده متاسفانه به این موضوع اقتصادی و شرایط اقتصادی الان گره میخوره که خود با اقتصاد و ناکارآمدی دولت‌ها در حل مسائل اقتصادی هم پیوند داره. این چیزی که مدیر شهرداری بهش اشاره میکنه در مصاحبه این هستش که میخوان مبلمان شهری رو خیلی شیک‌تر و زیباترش بکنن، کاری که در طول تمام این سال‌ها با طرح‌های مختلفی که برای جلوگیری از زباله‌گردی کودکان داشتن اجرا کردن، اون هم طرح‌های مربوط به جمع‌آوری کودکان و به نوعی دستگیری اونها. این هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت جز کشوندن کودکان به فقر بیشتر، کشوندن اونها به شکل‌های دیگری از کار کودکی، و این نشانه بی‌مسئولیتی مسئولان جمهوری اسلامی و تخلف اونها از قانون هست. اونها با دیدن چنین کودکانی که البته عمدتاً زیر نظر پیمانکاران خود شهرداری دارن دست به چنین کاری میزنن، دارن از قانون حمایت از اطفال نوجوانان جمهوری اسلامی تخلف میکنن.
تایید حکم 5 سال زندان، 74 ضربه شلاق و 2 میلیون تومان جریمه نقدی برای اسماعیل گرامی فعال صنفی بازنشستگان از سوی دادگاه تجدید نظر، انتقاد و محکومیت گسترده تشکل‌های کارگری، بازنشستگان و صنفی را به همراه داشته است. از جمله می توان به اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، گروه اتحاد بازنشستگان، اتحاد بازنشستگان، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، گروه زنان بیدارزنی، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران، جمعی از بازنشستگان کارگری استان لرستان و شورای بازنشستگان ایران اشاره کرد. این تشکل‌ها خواستار آزادی فوری اسماعیل گرامی شدند. آقای گرامی روز 14 فروردین سال جاری به دست ماموران امنیتی بازداشت شد و از آن هنگام زندانی بوده است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420 22 11 22 112 و 2 0 420 22 11 22 113 در میان بگذارید.